أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروع چهارگانه‌ای که در مسئله قمار مطرح بود، حکم فرع اول به حمد الله روشن شد. اون این که بازی با آلات قمار باشد و با برد و باخت، که هم ابزار قماری است و هم رهن و برد و باخت در مدرسه است. این قسم کتاباً و سنتاً محرم است و اگر به اجماع تمسک می شود باید حرف صاحب ریاض را بیان کرد، نه حرف صاحب مستند را. صاحب مستند می فرمود به این که اجماع عمده دلیل برای حرمت قمار است، ولی صاحب ریاض دارد به اول حجتو بعد الکتاب السنه. اگر هم اجماع در این گونه از مسائل حجت باشد، بعد از قرآن و سنت است، نه دلیل عمده باشد. چیزی که محتمل المدرک بلکه مظنون المدرک است دلیل نیست. بر فرض هم که دلیل باشد، در طول اون ادله قرار دارد. پس تعبیر صاحب ریاض به نظر تعبیر صاحبی است که این اجماع حجت است بعد الکتاب و سنت. اما صرف حرمت تکلیفی هم دلالت ندارد بر اینکه این شیء وضعاً باطل است. در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی فرق است، یعنی تفکیک هم فرض دارد. در بعضی از موارد حرمت تکلیفی نباشد ولی حرمت وضعی باشد، نظیر خرید و فروش اعیان بیفایده که تکلیفاً حرام نیست ولی وضعاً حرام است، یعنی باطل است. این تفکیک گاهی نفسی است و گاهی قیاسی. تفکیک نفسی آن است که این عمل فی نفسه حرام نیست، برای هیچ کس حرام نیست، ولی وضعاً باطل است. که خرید و فروش اعیان بی منفعت فی نفسه حرام نیست برای هیچ کس، لیکن وضعاً باطل است. گاه این تفکیک قیاسی است نه نفسی، مثل اینکه کودکی بخواهد خمر فروشی کند یا قمار بازی کند و مانند آن، چون او مکلف نیست این عمل بالقیاس بسبی حرام تکلیفی نیست، ولی محصولش حرام وضعی است. یعنی اون گردویی که یک کودک قمار باز برد، اون وضعاً ملک او نخواهد شد، غصب خواهد بود. پس امکان تفکیک هست که یک جای حرمت تکلیفی نباشد و حرمت وضعی باشد. این تفکیک هم یا قیاسی است یا نفسی. اما فروع دیگر از فروع چهارگانه، فرع دوم آن است که بازی با ابزار قمار باشد ولی برد و باخت نباشد. این اگر بخواهیم بگوییم حرام است، باید بگوییم عنوان میسر که در آیه آمده یا عنوان قمار و میسر که در روایات آمده شامل می شود. اگر نتوانستیم بگوییم عنوان قمار و میسر شامل بازی با آلات قمار بدون برد و باخت می شود، راهی برای اثبات حرمت نداریم. گاهی ممکن است گفته بشود که این را هم میگن قمار و اصل در استعمال هم حقیقت است. این راه فقهی نیست، چون بین این دو تا قاعده کاملا با فرق گذاشت. گاهی گفته می شود اصلی در استعمال حقیقت است، گاهی گفته می شود که استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است. این دو تا قاعده کاملا از هم جدا. اونجا که گفته می شود اصلی در استعمال حقیقت است، یعنی اصالت الحقیقه محکم است، یکی از اصول لفظی در کیفیت استظهار مطلب از اللفظ، این ناظر به اونجاست که اگر لفظی را متکلم استعمال کرد و قرینه هم اقامه نکرد ما شک داریم که معنای حقیقی لفظ را اراده کرد یا معنای مجازی لفظ را، چون قرینه اقامه نکرد، اصالت الحقیقه که از اصول لفظی است و بنای اغلا هم بران است و شارع مقدس هم هیچ جا رد نکرده، این محکم است. این است که میگن اصل در استعمال حقیقت است. این است که از اون منوان اصالت الحقیقه یاد میکنن. این است که از اصول لفظیه محکم در محاورات است. اما اونجا که میگن استعمال اعمی از حقیقت و مجاز است، ناظر به این بخش است که اگر میدانیم متکلم این لفظ خاص را در معنای مخصوص به کار برد، اراده او هم برای ما مشخص است که از این لفظ اون معنا را اراده کرد، ولی ما نمیدانیم اون معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی لفظ، اینقدر می توانیم که از اون لفظ این معنا را بفهمیم و این معنا را هم به این متکلم اسناد بدیم، اما از در عدمی نمی توانیم بگوییم این معنا معنای حقیقی لفظ است، چون استعمال عام از حقیقت و مجاز است. اون جایی که میدانی متکلم لفظ را در معنای خاص استعمال کرده است، مراد او معلوم است، استعمال که کار ادبی رو انجام نمیداد، که استعمال مشکل محاوره را حل میکند، یعنی مخاطب برابر قانون محاوره از این لفظ چیزی رو میفهمد و عمل میکند، اما اون مشکل ادبی را کتاب لغت و اون علامت‌های چهارگانه مشخص می‌کند، نه استعمال متکلم. پس بعد از احراز مراد متکلم که می‌دانیم متکلم این لفظ را در این معنا استعمال کرده است، اگر شک کردیم که این معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی لفظ، اینجاست که میگن استعمال عامی از حقیقت است. پس این دو تا قاعده مرز مشترک ندارند. یک جا اصالت الحقیقه است که میگن اصل در استعمال حقیقت است، اون جایی است که مراد متکلم معلوم نباشد. اگر مراد متکلم معلوم نبود و ما شک کردیم که متکلم معنای حقیقی یا معنای مجازی را اراده کرد، چون قرینه در کار نیست، هم لفظ را بر معنای حقیقی هم میکنیم، این اصالت الحقیقه است که اصل در استعمال حقیقت است بی معنا. اما اون جایی که میدانیم مراد متکلم چیست و متکلم این لفظ رو در فلون معنا استعمال کرده است، از راه استعمال متکلم نمیتوان حقیقت و مجاز تشخیص داد، اون کار ادیب است و راه های خاص خودش، اونجاست که میگوین استعمال عام از حقیقت و مجاز است. اگر کسی بخواهد حکم فرع دوم و سوم را از راه استعمال به دست بیاورد، که ما در فلون مورد دیدیم کلمه قمار یا میسر بر بازی با این آلات بدون برد و باخت به کار رفت، خب صرف این که ما در یه موردی یافتیم که این قمار و میسر بر بازی با آلات قمار بدون برد و باخت به کار رفت، این که نشانه آن نیست که بازی با آلات بدون برد و باخت معنای حقیقی قمار و میسر است، و چون معنای حقیقی میسر این است، اگر در آیه یا روایتی عنوان قمار و میسر تحریم شد، اونجا که بازی با ابزار قمار است بدون برد و باخت، اون هم مشمول نهی است، ما که نمیتونیم راه را طی کنیم. که اگر در یک موردی ما شاهد داریم که مراد از قمار و میسر خصوص استعمال با استعمال ابزار بدون برد و باخت یا عام از برد و باخت و بی برد و باخت است، ما در این مورد یافتیم، اینجاست که میگن استعمال عام از حقیقت است. اینجاست که میگوین شما نمیتوانید اگر در جایی کلمه میسر یا قمار به کار رفت و مراد را نمیدانید، نمی توانید بگویید چون در جای دیگر بر استعمال ابزار بدون برد و باخت هم به کار رفت، بنابراین قمار اهم از آن است که برد و باخت درش باشد یا نباشد، میسر اهم از آن است که برد و باخت درش باشد یا نباشد. این یه راه اصولی. یه راه محاوره و عرفی هم که در اصول مورد تأیید است این است که ما هر جا برد و باخت هستم که نمیتوانیم بگیم قمار است. خیلی از جهاست که برد و باخت است و عنوان میسر و قمار برو صادق نیست. نظیر سبق با همه زیر مجموعش و رمایه با همه زیر مجموعش، این انواع سبق و انواع رمایه استثناء شده است. خب برد و باخت هم درش است، یعنی این قمار است و استثناء شده، این میسر است و تخصیص خورده، یا از سنخ تخصیص عام و تقیید مطلق نیست، اینا تخصصا خارج است. برای اینکه لسان آیه سوره مائده و مانندان آبی از تخصیص است، وقتی این فرماید خمر و میسر در کنار انصاب و ازلام من عمل شیطانن رجسن فشتن بهول علکم تفلحون، یعنی هیچ جا خمر فروشی، هیچ جا قمار بازی، هیچ جا بت پرستی و مانند آن روا نیست. نه که در بعضی از موارد خمر فروشی جایز است یا قمار بازی جایز است. در جریان سبق و رمایه اگر گرفتن مال در عنوان برد و باخت جایز است، این برای که حقیقتا سبق و رمایه از سنخ میسر و قمار نیست، نه که حقیقتا از سنخ قمار هست ولی تخصیصا خارج شده. بعضی از عمومات هم که آبی از تخصیصا، این نه تأکیدی که در دعای 90 و 91 سوره مبارکه مائده بود نشانه یا ابای این کار از تخصیص است. خب این لسان که خمر و میسر در کنار انصاب هم من عمل شیطان هم رجس هم من عمل شیطان هم فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه في الخمر والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. اونجا هم که بعضی از آقایون اشکال کردن، اون آمده گفت اصلا ربا نیست، این در حقیقت در داخله منزل پول اضافی است که یه پدر به پسر میدهد. این لسانش لسان نفیه، اونم اومد به که احساس این ربا نیست. میگم در داخله منزل که کسی واجب النفقه دیگری است، بین زوج و زوجه است که یکی واجب النفقه دیگری است، بین والد و ولد است که یکی واجب النفقه دیگری است. اونجا هم که بعضی از فقها رضوان الله علیهم مثل مرحوم خوی رضوان الله علیهم که نقدی دارن، اون لسان هم که وارد شده است به عنوان این که ربا نیست وارد شد. اینجا این چه نیست که خمر و میسر این عنوان میسر صادق باشد بر سبق و رمایه معذاره تخصیصا یا تقییدا خارج شده باشد. پس هر برد و باختی قمار نیست، قمار یه ابزار خاصی دارد. اگر با اون ابزار برد و باخت بود مسلما قمار است و محرم، حالا اگر با اون ابزار بازی شد ولی برد و باخت نبود، آیا این میسر هست یا نه؟ چون میسر و قماری که در روایات مأخوذ است یا خصوص میسر که در آیه مأخوذ است، باید بر بازی بر با ابزار قمار بدون برد و باخت هم صادق باشد. ما راه صدق رو تاکنون احراز نکردیم، ببینیم شواهد دیگری هست یا نه. فقها مخصوصا مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این نکته راه یافتند که خود عنوان میسر و قمار بعید است که بازی با ابزار بدون برد و باختشان بشود، ولی این ابزار خصوصیتی دارد که هر گونه ارتباط با او را شارع منع کرده. همونطوری که در جریان خمر تنها خوردن و نوشیدن و چشیدن او تحریم نشده، بلکه خرید و فروشش، حمل و نقلش، همه کارهایی که مربوط به خمر است تحریم شده، در جریان بازی با ابزار قمار هم این چنین است. بعضی از روایات دلالت بکند بر این که چیزی که ابزار مخصوص قمار شد، این خریدش فروشش به جمیع انهای انتفاعش محرم است. از این راه ها مرحوم شیخ رضوان الله علیه میخوان استفاده کنن که بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت محرم است. الان دو تا کار باید کرد، یکی ببینیم دلالت اینها تام است یا نه، یکی ببینیم که سند تام است یا نه. درباره سند یه مقدار مناقشه هست، ولی درباره دلالت بعضی از اینها انصافا دلالت تام است که تحذیر میکند. به آخر انسان یا به جایی که میرسد که میگوید اقوا حرمت بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت است یا اهبت وجوبی. عمدان است که این ادله‌ای که استشهاد شده به این ادله پردازیم. پس عنوان قمار، عنوان میسر ظاهرا صادق نیست، ولی نه بازی با نرد، بازی با شطرنج، بازی با این ابزار را روایات نهی کرده. فرمود هر گونه بهره برداری از اینها محرم است، دیگه نفرمود هر گونه قمار یا هر گونه میسر. و اینها هم مثبتینن، اگر عنوان قمار تحریم شده است و عنوان میسر تحریم شده است، این منافاتی ندارد به این که بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت هم تحریم شده باشد. اینا مثبته، اینا که رو نفی نمی کند که، و لسانش هم که لسان حسر نیست که فقط این قسمش حرام است که برد و باخت درش باشد. که اگر روایت دلالت می کند که دست به اینها نزن، اگر دست زدی دستت بشور، ولو حمله بر استحباب می شود، اما اون حکم قبلیش نشانه آن است که هیچ گونه بهره برداری از این ابزار نمیشه کرد. نگاه بهش نکن، دست بهش نزن، مجلسی که قمار بازی میکنن ننشین، همه اینها در ردیف آن است که این کسی که اهل برد و باخت نیستم مسئول است. گفتن اگه کسی دست به این ابزار قمار زد، مثل که دست به خنزیر زد، با دستش بشورد، ولو حمل شده بر استحباب. اما نشانه آن است که این بخشی از احکام کاری به قمار ندارد، کاری با میسر ندارد. تلاشش این است که انسان‌ها از این ابزار فاصله بگیرند. اگر ما این راه را توانستیم طی بکنیم که مرحوم شیخ طی کرده، بزرگان دیگر هم طی کردند و تا حدودی نتیجه گرفتن که بازی با ابزار مخصوص قمار ولو برد و باختم نباشد محرم است، یه راه خوبی است. بعضی از این راه ها را قبلا گذروندن، نظیر اون چی که در تحف العقول آمده، اون روایت مبسوط تحف العقول که مشکل سندی دارد وگر نظر دلالت تام است. در اونجا فرمود هر چیزی که منشأ فساد است، اگر شما هر گونه تقلبی و دخل و تصرفی در اونها اعمال بکنید، این محرم است. در ابواب مکاسب محرمه باب دوم این جریان حدیث شریف تحف العقول به این صورت آمده است: هرچه که منشأ فساد است و از اونها جز فساد چیز نمی آید محرم است. فرمود به این که نظیر در روایت تحف العقول جلد 17 صفحه 85 ذیل هم اون روایت تحف العقول: و اما تفسیر الاجارات فاجاره الانسان نفسه او ما یملک او یلی امره الى ان قال. تا میرسد به اینجا: فانما الاسم والفز على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام وذلك انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محض. نظیر البرابط بالمزامیر و شطرنج و کل ملحوب به و سلبان و الاسنام به ما اشبه ذلک من صناعات الاشربت الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد و محزن ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه سرا فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجر علی و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلها. این دلالتش تام است، یعنی چیزی که منشأ فساد است برو بردباخت درش نباشد، هر گونه بازی و بهره برداری برو به عنوان تفریح هم باشد نارواست. در دلالت این روایت توحف العقول بر حرمت بازی با ابزار قمار برو بردباخت نباشد حرفی نیست، مشکل سندی دارد البته. خب غیر از این روایت توحف، بعضی از روایات است که کلمه نرد و شطرنج را معیار قرار دادن، فرمودن به این که خود اینها نظیر سنم و وسن است، انسان باید از اونا پرهیز کند. باب 102 از ابواب ما یکتسب به این چنین است. روایت 12 باب 102 از ابواب ما یکتسب به، حدیثی است که علی ابن ابراهیم فی تفسیر ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند. فی قولی تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حضرت فرمود ان اما الخمر فکل مسکر من الشراب الى ان قال و اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر و اما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون و اما الازلام فالاقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرف الجاهليه. كل هذا یعنی چه خمر، چه میسر، چه اسنام، چه ازلام، کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل شیطان و قرن الله الخمره و المیسره مل اوسان. این که می فرماید همه اینها خریدش، فروشش، هر گونه بهرش حرام است، این کار به قمار و میسر ندارد، چون قمار و میسر فعل قمارباز است، فعل قمارباز که قابل بیع و شرا نیست. اینه که می فرماید همه اینها بیعش، شراعش، جمیع منافعش محرم است، نرد و شطرنج میگه، وگرنه قمار که خرید و فروش نیست، قابل خریدن نیست، قابل فروختن نیست. میسر را که کسی نمی فروشد، که میسر فعل انسان است. این نشانه آن است که خود این ابزار قابل بهره برداری نیست. کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من. یه وقت است که یه چیزی از ابزار قمار به در میاد، در یه فضایی است، در یه سرزمینی است، در یه یا در زمانی است که این شطرنج دیگر ابزار قمار نیست، یک بازی فکری است، یه عمل ریاضی محسوب می شود، اون دیگه از بحث قمار بیرون است. در نوبت‌های قبل اشاره شد که فرق صنعت و طبیعت همین است که در حکم طبیعی نظیر خمر این در هر زمان و هر زمین حکمش مشخص است، اما شطرنج امر صناعی است، صنعت است و قرارداد. خمر دیگه ممکن نیست در یه سرزمین خمر باشد و در سرزمین دیگر ابزار سوق نباشد، چون امر طبیعی است. ولی شطرنج ممکن است در یه زمانی ابزار بازی باشد، در یه زمانی ابزار بازی نباشد، یا در یه سرزمین ابزار قمار باشد، در یه سرزمین دیگر فقط ابزار فکری. حالا تو بعض از روایات هم خواهد آمد که فرمود نرد شدیدتر از شطرنج است. این نرد را گفتن اردشیر اول یا اردشیر دوم ابتکار کرده، که این نردشیر، نردشیر هم که میگن سرش همین است که این اردشیر ابتکار کرده، اختراع کرده برای بازی همون دستگاه سلطنتیش. این قسم قمار اون وقت اختراع شده و هنوزم بین ایرانی ها و غیر ایرانی هست. این قمار است برای اینکه انسان نمیداند چی کار میکند، با خطر اقدام میکند. نوع قمار اینطور است. ولی شطرنج که از سنخ قمار نیست، یک کار ریاضی است و انسان با این بهرهای ریاضی و دقتهای ریاضی مشخص است که بالاخره برنده است یا بازنده. اون که قیام و اقدام روی امیا و کورکوران است، اون قمار است. اما این معادلات ریاضی است. حالا اگر گفتن شما این مسئله، این جبر و معادله رو اگر حل کردی، این بخدا ببینیم کدوم بهتر حل میکنیم. منتها این کاغذ است، او یه ابزار خاص. این از سنخ قمار نیست اصلا. حالا یه برد و باختی هم روش آمده. قمار آن است که انسان کورکورانه نداند چه کار میکند، میسر باشد، یعنی پول مجانی گیرش بیاد. میسر هم که میسر گفتم به تعبیر سیدان استاد امام رضوان داره، برای این کاریست، پولیست با یسر و آسانی به چنگ آدم میاد. صاحب مال با آسانی از دست میده، اون برنده با آسانی مال میگیره. این با خطر همراه هست، نمیدونستن چیکار بکنه، مثل بلیت بخت آزمایی. اما جریان شطرنج مسئله ریاضی است. دو نفر الان اگه قرار بذارن که اون جبر و معادله را کی بهتر حل میکنه، خب هر کی هوشمندتر است، ریاضیش قویتر است، او موفقتره. این دیگه خطر نیست. همون به صورت این ابزار در آمده. اینی که در روایات ما آمده نرد اشد من الشطرنج به تعبیر شیخان استاد مرحوم عایشه رانی قدس سره اینه. ایشون در حاشیه‌شون بر واپی فرمایششون اینه، فرمان سر این که گفتن نرد شدیدتر از شطرنج است برای اینکه نرد قماره. این با تدبر و تفکر و مسئله عمیق ریاضی انسان پیش میره تو شطرنج، اقدام کورکورانه نیست. حالا اگه یه وقتی از ابزار قمار بودن به در آمده که اصلا حکمی ندارد، ولی مادامی که جزء ابزار قمار است، بیعش، شرائش و جمعی انتفاعاتش محرم است. برو نه، اون قسمت های فنی ریاضی که در شطرنج است که در بازی های دیگر نیست، اونا هم بی ضابطه نیست، اما ضابطهش با خطر همراه است. مثل بلیت بخت آزمایی هم راهی ضابطه ای دارد، کی قرعه کشی بکنن، چیری قرعه کشی بکنن و مانند ها، شماره ها چی باشه، از کدوم طرف قرعه کشی میکنن. ولی قسمت مهمش اقدام کورکوران است، انسان نمیدونه چه خبره. اما اگر گفتن هر کی مسئله جبر و مقابله را معادل را به عمیق‌ترین وجه حل کرد، برنده است. این که دیگه قمار نیست، اقدام کورکورانه نیست. روی همین جهت است که فرمود نرد شدیدتر از شطرنج است که تو روایات ماست. و هر تقدیر روایت 12 باب 102 از ابواب ما یک تصاوبه نشانه آن است که هر گونه بهره برداری از ابزار قمار محرم است ولو برد وقت نباشد. و سخن از قمار و میسر هم نیست، برای اینکه قمار و میسر که خرید فروش نیست. سخن از نرد و شطرنج و وسن و امثال این هاست که فرمود کل هازا بیعه و شراءه و الانتفاع به شیء من هازا حرام و رجس من عمل شیطان. بالاخره بی باید به یک این تعلق بگیرد دیگه. کار را که خرید فروش نمی کنن که، یعنی نرد را می فروشن و شطرنج را می فروشن، نه قرض آن است که یه وقت کسی اجیر می شود بازی کند، اون اجاره است، اون به او شرا نیست. به قرینه زید که فرمود همه هر کدام از اینا بیعش شرائش حرام است، معلوم شد کار با این ابزار دارد. به دنبال تحریم بیع و شرا فرمود هر گونه من انتفاعی از اینا محرم است. اوهو ول انتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم. به قرینه اینکه بیع و شرا مال عین است، معلوم شد بس در قمار و میسر نیست، بس در نرد و شطرنج است. اونگاه فهمود هر گونه بهره برداری از اینها محرم است. از همینجا معلوم می‌شود که اگر در روایت 15 از وجود مبارکه ابی جعفر علیه السلام آمده است که الشطرنج و نرد و میسرون، این به منزله دلیل حاکم است از راه توسعه موضوع نسبت به ادله دیگر. گاهی حکومت به لسان نفی موضوع است، نظیر لا ربا بین الوالد والولد. گاهی به لسان توسعه موضوع است، نظیر التوافق بالبیت سناتون. این التوافق بالبیت سناتون صلات را دارد توسعه میدهد. اگر لا صلات الا به طهور، لا طواف الا به طهور هم. چرا؟ چون اتواف و بلبیت سلاتون به منزله توسعه سلات است. از این روایت 15 باب 12 هم باب 102 هم این است که رمود الشطرنجو و نردو میسرون، خود اینها قمارن نه ابزار قمارن. ابزار قمار بودن که دلیل نمیخواد، توسعه نمیخواد، این ابزار قمار هم عرفن. اما اینکه حضرت می‌فرماد نرد میسر است، شطرنج میسر است، یعنی حکم میسر بر این دو تا جرم هم بار است. اون وقت هر گونه بهره برداری از این دو تا جرم، ساختنشون، خرید و فروششون، حمل و نقلشون، نگهداریشون، کسی برای نگهداری پول دریافت بکند، به شما حرام. تمرین قمار نه، و اون قمار و میسر به معنی برد و باخت است، این تحکیم است. در نوبت در تلیه بس اشاره شد که عنوان قمار و عنوان میسر یا حقیقت است در خصوص اون بازی با برد و باخت، یا اگر جامعه است منصرف است به جایی که درش برد و باخت باشه. لذا نه از آیه سوره مائده نه از روایاتی که در این زمین وارد شد نمی شود حرمت قسم دوم، فرع دوم را که بازی با ابزار قمار باشد بدون برد و باخت استفاده کرد. این بحثی بود که در تلیه سخن گذشت. آیا راهی هست که ما ثابت با طی اون راه ثابت بکنیم که بازی با ابزار قمار بدون برد و باخت حرام است یا نه؟ این یه راه دیگر است که عده‌ای منهم شیخ رضوان الله علیه اجمعین رفتن، و این است که بعضی از روایات بگن ما با قمار و میسر کار نداریم، ما با ابزار کار داریم. این ابزاری که برای قمار و میسر ساخته شد هر گونه بهره برداری حرام است. بعد روایت 15 از باب توسعه موضوع میفهمد از شطرنجو و نردو میسرون، این حکم میسر رو دارد. وگرنه تلیعه بحث این بود که عنوان قمار و میسر جاییست که بازی با ابزار باشد و با برد و باخت. اگر بازی با ابزار ابزار خاص نباشد، یا باشد و برد و باخت نباشد، قمار نیست. حالا یا برای اینکه حقیقت نیست یا بر فرض حقیقت باشد منصرف است به جایی که برد و باخت درش باشد. باب 114 روایاتی دارد که بعضی از اونها این مسئله را تایید میکند. باب 114 از ابواب مایکتسوبه، حدیث اول که صحیح هم هست، اون را مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان معمر ابن خلاد ان ابی الحسن علیه السلام نقل میکنند.
104 باب 104 از ابواب ما یکتسبو به صفحه 323. النردو والشطرنجو والاربعت و اشر به منزلت واحدت. حالا این یا 14 مهره است یا 6 مهره است یا 3 مهره است ابزار قمار. اون 6 مهره ای ظاهرا نرد است، اون 3 مهره ای را میگن سدر. این سدر فارسی تعریب شده به سدر، که حالا اون روایت چند میخونیم بخواست خدا. این روایتی که دارد سدر محرم است که سائل میگد من از مسائل سوال کردم الا ان انتهد اسئلتی الى سدر. این سدر رو میگن بر وزن سکر، معرب است، اصلش فارسی است، مرکب از دو کلمه سدر است، برای اینکه این از 3 مهره تشکیل میشود. بعد تعریب شده به صورت سکر در آمده. خب یا سدر است یا ششدر است یا 14 در است، این مربوط به مهره هاییست که در این بازی هست. طبق این بیان وجود مبارک ابی ابراهیم ابو الحسن علیه السلام فرمود بین که النردو و شطرنجو و الاربعت و اشر به منزلت واحدت و کل ما قومر علیه فهو و میسر، نه کل قمار این میسر. فرمود هر چیزی که روی او قمار میشه او میسر است. این به منزله حاکم است، به منزله توسعه موضوع است نسبت به عدله حرمت قمار و میسر. میفهمد خود این نرد میسر است، خود این میسر شطرنج میسر است، این 3 در و 6 در و 14 در میسر است. اونگاه چون صغرا را با این روایات میشه اثبات کرد، کبرا هم که میسر را من امر شیطان بداند شامل حالش میشود. البته این بحث تتمه دارد، یعنی از این راه میخوان اثبات کنن که بازی با ابزار قمار برو برد و باخت هم نباشد محرم است. الحمدلله.